سلام، من مهدی طاهباز هستم و شما هم شنونده پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. همونطور که در اپیزود قبلی که درباره فیلمی بود به نام گفت هر سه نفرشان گفتم، این اپیزود گفتگویی خواهید شنید با صادق هاتفی، بازیگر نقش اول این فیلم. گفتگویی پر از نکته‌های ناگفته درباره یکی از فیلم‌های کمتر دیده شده سینمای ایران. من خودم نقشی که به خاطرم مونده از آقای هاتفی در سریالی به اسم صید در پی صیاد که اواسط دهه 70 از تلویزیون پخش شد. این مجموعه رو آقای هاتفی خودش کارگردانی هم کرده بود و روایتی بود از زندگی و آشنایی مولوی و شمس. آقای هاتفی سابقه طولانی در زمینه تئاتر داره، فارغ التحصیل این رشته از دانشگاه تهرانه و نمایش‌های متعددی رو هم چه در ایران و چه خارج از کشور روی صحنه برده. صادق هاتفی در سینما و تلویزیون هم فعالیت‌های مختلفی رو بیشتر به عنوان بازیگر انجام داده و گفت هر سه نفرشان اولین تجربه سینمایی این هنرمنده. اگر که موافقین با این ماجرا شروع بکنیم که اصلاً چی شد که شما انتخاب شدین و این نقش رو در فیلم گفت هر سه نفرشان بازی کردین؟ اگه اشتباه نکنم اولین کار سینماییتونم بود.
اولین کار سینمایی رسمی؟ بله بله، البته کار تلویزیونی کرده بودم ولی این کار سینمایی اولیش بود. درسته. عرضم به حضورتون که ولی من پیشنهاد میکنم اگه موافقین قبل از اینکه بریم فردازیم کمی وسیع‌تر صحبت کنیم. البته راجع به خود فیلم هم صحبت خواهیم کرد. راستش من بعد از صحبت که با شما داشتم دیروز دو مرتبه این فیلم رو دیدم.
بله.
اولین حسی که من دست داد یه شعری از احمد شاملو رو به یادم آورد که در نمایشی که در نمایش سفر با نسیم که 24 اوتون رو توی اورنج کانتی به صحنه میبریم به صورت چند صدایی و همراه با موسیقی اجرا میشه. اونجا شاملو میگه من به پایان خود نزدیک میشم. این حس رو با دیدن این فیلم عمیقا درک و حس کردم. میدونید چرا؟ چون تهیه کننده این فیلم هوشنگ کبیر نازنین دیگه در بین ما نیست. بازیگرای این فیلم فریما فرجامی، جمشید مشایخی، جعفر والی، سروش خلیلی، آرمان، محمد مطیع، غلامعلی نبی‌پور، فیروز بهجت و محمدی و فیلمبردار اون فریدون قباندو همه مثل شاملو به پایان خودشون رسیدن و تنها من باز به قول شاملو دوره میکنم شب را و روز را و هنوز را، اما به یقین به پایان نزدیک. خب حالا از این مقوله میگذریم و میپردازیم به سوال شما که اگه تکرار بفرمایید. من
اسم آقای هوشنگ کبیر آوردین. حالا که اسم آقای هوشنگ کبیر آوردین، چی شد که آقای کبیر هم این فیلم هم آقای هیروگلیف رو تهیه کرد، دو تا فیلم دیگه هم ایشون تهیه کرد و بعد دیگه کار سینما رو گذاشت کنار؟
ایشون از دوستان آقای جعفر والی بود. جعفر والی هم با آقای غلامعلی عرفان دوست بود و در واقع پیشترهایی که از نوشته های غلامعلی عرفان نمایشنامه آشپزخونه رو به صحنه برده بود. ایشون غلامعلی عرفان رو به هوشنگ کبیر معرفی کرد و هوشنگ کبیر هیچ دخالتی در سناریو کست و غیره نمی کرد. واقعا با کشاد دستی و روی باز فقط مخارج رو می پرداخت و گاهگاهی که حرف می زد و سخنی می گفت آدم یک انسان اندیشمند با فرهنگ و فرهنگ دوست رو در ایشون می دید. باید بگم که فیلم هایی که ساختن، یعنی فیلم هایی که بهشون پیشنهاد شد ساختن و خودشون سناریو نمی خوندن و رو شناختی که به جعفر والی داشتن و به آقای مشایخی داشتن قبول می کردن و به خاطر فرهنگ و هنر مخارج، حتی اون موقع این مخارج سفر به انگلیس و فرانسه و به پاریس و لندن و اینها رو و هتل های درجه یک اونجا همه رو پرداختن و خب این فیلم ها هیچ کدوم بازده مالی نداشت و در نتیجه ایشون خیلی متضرر شدن. یادشون گرامی و فیلم های بود روشن فکرانه که گاهی حتی سازندش هم خودش نمیدونست چی میخواد بگه و در نتیجه فروشی نداشت، تماشاچی عام نداشت، نمیتونست رو گیشه فروشی داشته باشه. این بود که دیگه هم اصلا نمیتونستن دیگه فیلم دیگه ای بسازن وقتی چهار تا فیلم رو. و البته من میدونم این رو آقای هیروگلیف و فیلم زنده باد رو که ساخته شد یک فیلم دیگه تو سری ذهن
فیلم راه دوم بود آخرین فیلمی که کار کردن.
بله و دیگه ولی همینقدر که 4 تا فیلمم کار کردن بدون بازگشت سرمایه‌اش خیلی باید بهشون احترام گذاشت و تفکری که در ایشون بود اندیشه ای که بود در مورد گسترش فرهنگ و هنر ستایش کرد.
خود شما چه شد آقای حاتفی که نقش اول این فیلم رو بازی کردید و اولین فیلم سینماییتون هم بود؟
عرضم به حضورتون که من اون موقع در اداره تئاتر فکر کنم یک نمایش بردم روی صحنه. البته من بعد سال 57 به اداره تئاتر ملحق شدم، قبلش که خب سالها پیش کار تئاتر میکردیم با انجمن تئاتر ایران و زندیات سعید سلطانپور بود و غیره و اینا، و بعد خود من شروع کردم به کارهایی که میکردم در زمینه تئاتر. بیشتر نمایش های ایرانی بود با شکل و فرم نمایش ایرانی، حتی از سالها قبل دهه 40 اوائل دهه 40 فکر کنم سال 1344 یا نه 45 1345 شاید هم 46 نمیدونم، خیلی گذشته، من مثلا قضیه زیر بوته رو با فرم ها و شکل های نمایش ایرانی بردم روی صحنه. همون موقع شیخ صنعان رو که شهلا هیربود همسر نادر نادرپور نوشته بود، زنده‌یاد فریدون رهنما به من پیشنهاد کرد که اون رو کار کنم. من آقای مشایخی رو دعوت کردم، اومد. اون موقع من کلاسی داشتم در طبقه 4 دانشکده هنر زیبا دانشگاه تهران و بچه‌ای بودن اونجا می اومدن کار می‌کردن. از آقای مشایخی دعوت کردم بیان نقش شیخ صنعان رو بازی کنم، که آشنایی ما از اونجا پا گرفت دیگه. پا گرفت و این دوستی ادامه پیدا کرد تا آخرین روزهایی که من در ایران بودم. عرضم به حضورتون که بعد سال 57 که آقای مشایخی شد رئیس اداره تئاتر، من یک روز رفتم اونجا ایشون رو ببینم، که بعد دیگه موندگار شدم در اداره تئاتر. ایشون ترتیبی داد که من اونجا بمونم دیگه، و اونجا من نمایش ولد کشتر بردم روی صحنه که خود جمشید لطف کرد بازی کرد همراه با زنده یادان حسین کسبیان و فیروز بهجت محمدی. اینو در تئاتر سنگلج بردم روی صحنه. اون روزها خونه جعفر والی و جمشید مشایخی هر دو در میدان نیلوفر همسایه بودن، و ما خیلی از شبها خونه جمشید جمع می شدیم و این دوستی عمق پیدا کرد دیگه. و وقتی که غلام علی عرفان شروع کرد به برای این فیلم ساختن و با والی صحبت کرد، کست رو جمشید مشایخی و جعفر والی برایشون بستن. یک روزی هم من بالا داشتم تمرین میکردم در اتاقهای تمرین اداره تئاتر که منو صدا کردن توی دفتر رفتم، جمشید بود و آقای والی و همین آقای عرفان، که دیدم عرفان به من نگاه میکنه با یه لبخند و سر تایید شده، گویا که جعفر والی یا مشایخی کدومشون نمیدونم یا شاید هر دوشون منو برای نقش پیشنهاد کرده بودن، و ایشون همون روز قبول کرد. و بعدم ما به دفتر آقای کبیر توی جردن بود دفترشون.
چه سالی بود آقای حاتفی؟
این 1358 بود،
چون آماده شدن فیلم مال سال 59، تولیدش پس 58 بوده. و این فیلم بعد از آقای هیروگلیف ساخته شد؟
نه، این اولی.
این اولی بود، بعد آقای هیروگلیف ساخته شد.
آقای هیروگلیف اگر ببینید، حالا چون بعد از این فیلم من ارتباطم جوری شد که حالا اگر لازم باشه توضیح میدم، قطع شد با آقای خلامری عرفان به خاطر یه صحنه که من موافق نبودم و ایشون اصرار داشتن که باشه، و الانم تو فیلم نیست البته، گرفتن به هر حال اون صحنه رو. ولی من که فیلم رو دیدم یکی دو صحنه که من داشتم، اتفاقا یه مونولوگ طولانی بود که من به محتواش اعتراض داشتم. در واقع کارگردان اونم آقای عرفان خوشش نیامد از این اعتراض. محتواش چیزی بود راجع به روشنفکرانی که از غرب برمیگردن و شبیه به خزعبلاتی که جلال آل احمد تو غرب زدگی میگه. اینجوری بود که بعدم من دیگه در واقع کارهای بعدیشون نبودم.
به اینجا رسیده بودین که رفتین جردن، فکر میکنم دفتر آقای کبیر.
بله، دفتر آقای کبیر رفتیم و ایشون قراردادی با من بستن، خیلی هم عرض کردم گشاده دست بودن. در حالا من مبلغ رو نمیگم، ولی ایشون در واقع بعد از پایان فیلم که من رفتم اونجا، بالاترین دستمزد رو به من دادن. خیلی هم از من راضی بود و رابطه صمیمانه بین من و ایشون ایجاد شد که این رابطه ادامه داشت. و متاسفانه بعدم مثلا یک بار من در پاریس ایشون رو دیدم، اما متاسفانه ایشون فوت کردن و من دستم کوتاه بود از رفتن پیششون و مراسمشون و غیر و اینا.
به بازیگرا اشاره کردید، به غیر از شما که اولین کار سینماییتون بود، خانم فریماه فرجامی هم اولین کار سینمایی ایشون بود. در جریان این هستن که ایشون چه شد که انتخاب شدن و احتمالاً خاطره‌ای دارید از اولین همکاریتون با هم دیگه؟
خانم فرجامی فریما فارغ التحصیل هنرکده هنرهای دراماتیک بود. آقای مشایخی و جعفر والی از اونجا ایشون رو میشناختن و بعد اکثرا میشستیم تو دفتر آقای مشایخی صحبت میکردیم. یه روزی یه دفعه گفتن برای این نقش فریما خوب نیست، فریما خوبه ها، گفتن بریم سراغش و بعد رفتن پیداش کردن و چقدر هم ایشون نازنین بودن و چقدر هنرمند و چه حیف شدن، واقعا فریما حیف شد و اومدن. ما هم با هم آشنا شدیم، تمرینات رو با هم میکردیم، تمرینات دو نفره هم میکردیم در حضور آقای عرفان و تمرینات چهار نفره با شون. خیلی از صحنه‌های ما چهار نفره بود که من بودم، خانم فریما فرجامی بود، آقای والی بود با آقای مشایخی. صحنه‌های چهار نفرمون اینجوری بود.
یک معما، ما 1000 تا آجر داریم، میخواییم دیواری بسازیم در 27 ردیف که هر ردیف 37 تا آجر ببره.
27 ضرب در 37 میکنه 999 تا.
خب ما اینجا یک آجر اضافه داریم، اون آجر اضافه رو چی کارش کنیم؟
خب معلومه دیگه، میندازیمش دور.
یه خانم آقایی یه روز تو کوپه قطار نشسته بودن و مسافرت میکردن با هم. آقاه یه پیپ دهنش بود، خانمم یه سگ روی زانوش بود. یه چند لحظه که گذشت آقاه از خانم پرسید ببخشید خانم، پیپ من شما رو ناراحت نمیکنه؟ خانم گفت چرا؟ آقاه پنجره رو باز کرد و پیپو انداخت بیرون. یه چند لحظه که گذشت خانم پرسید آقا ببخشید، سگ من شما رو ناراحت نمیکنه؟ گفت چرا؟ خانومه اومد پنجره رو کشید پایین و سگه رو انداخت بیرون. به ایسکا که رسیدن و پیاده شدن دیدن از دور یه سگی داره میاد و یه چیزی دم دهنشه. اگه گفتین اون چیه؟
خب پیپ بود دیگه.
نه
چی بود؟
اون همون آجره بود دیگه.
ولی خب حیف شد دیگه. خانومه برجامی در سفر پاریس و لندن هم من و ایشون بودیم، فقط از کادر بازیگران که به پاریس و لندن رفتیم همراه با آقای فریدون قوانلو فیلم بردار که ایشون هم واقعا جاشون خالیه و بسیار هنرمند بودن و رفتن دیگه.
فیلم برداری در کجاها انجام شد؟ بخشای ایرانش منظورمه، دکور زده شد یا اینکه واقعا رفتین در یک بازداشتگاه؟
زندان فیلم در استودیو پارک فیلم تو جاده کرج ساخته شد، ولی لوکیشن های متعدد فیلم در تهران و پاریس و لندن بود، همونجوری که تو فیلم منعکسه. بسیاری از صحنه ها هم که آپارتمان هست توی دفتر خود آقای کبیر که توی جردن بود با تغییر دکوراسیون اونجا انجام شد. یه مقداریش هم تو خیابون جان سپار جردن که دیوار سنگی داره، ساختمان ثابت پاسال بوده قبلا، فکر میکنم باقیشون بوده، جلو اون دیوار سنگی که این دستگیر میشه، اون خیابون های اطرافی مقدارم اونجا فیلم بود.
یک دیدگاهی که وجود داره به خصوص در مورد آقای عرفان و این مسئله در مورد ایشون مطرح میشه که از سینما به عنوان ابزار کار سیاسی استفاده میکرده، شما قبول دارین این دیدگاهو؟
من حالا در این مورد اگر بخوام یه چیزی عرض کنم، ببینید سناریو رو هیچ وقت به طور کامل ایشون به هیچ کس ندادن، صحنه به صحنه میآوردن میدادن به عوامل. بسیاری از گفتارها و نریشن هایی رو که همه الان در فیلم میشنوید اون موقع ما ندیده بودیم و نشنیده بودیم، به ویژه حرفا و سخنهایی که آقای فیروز بهجت محمدی که جز یکی از اون سه نفره میزنه، یکی دو جمله رو شما روی چهرهش میبینید، بقیه این گفتارها توی صداگذاری و موقع دوبله اضافه شده که من با دیدن دوباره این فیلم کاملا برام مشخص شد که اون موقع اینا رو اصلا ما نشنیده بودیم، نگفته بودن، ببینید راجع به صهیونیسم و غیره و اینا. البته که شخصیت این آدم از سه زاویه بررسی میشه، یکیش فیروز بهشت محمدی است، اون دوتای دیگه که سعید امیر سلیمانی و آرمان نقششون رو بازی میکنن اینطور نیست، و باز من شنیدم بعضی ها گفتن این فیلم ضد اسرائیل و اینا، اصلا اینجوری نیست این فیلم. حالا اگر شما ببینید نیست، نظر شخصی یک آدمه که معدومه زیادم نظرات درستی نداره. نقشی که آقای فیروز مشهد محمدی بازی میکنن با ببینید با اون سیویلی که گذاشتن به یک نمای چپی داره، نگاه ایشونه دیگه، ولی نگاه اون دو نفر دیگه اینجوری نیست. آره من راجع به نقش بگم، این نقشی که من تو این کار بازی کردم با تمام نقشهایی که قبل و بعدها ایفا کردم متفاوت. اینجا یه نقشیه که خیلی متفاوته. آدم یه کم حرف که احساساتش اصلا در شهرش منعکس نمیشه، نگاه مات داره، شما هیچ وقت از شهرش نمیتونید بفهمید که به چی فکر میکنه و اصلا الان حالش خوبه یا بده. صحنه اول این فیلم شاید نامم پرویز باشه تو فیلم، شون یه جایی پیروز بشید محمدی میگه نامش پرویزه، ظاهرا مهندس. البته از سلول بیرون میاد، میاد به طرف دوربین میسته و میگه هر سه نفرشون، یعنی که برای شناخت من فقط به حرفای اولی گوش ندین، دومی و سومی هم هستن. این سه نفر از سه زاویه مختلف به تحلیل شخصیت مهندس میپردازن و علت گرفتاری و زندانی شدن رو تشریح میکنن. اولی اونو یه جاسوس جهود صهیونیستی میدونه، دومی یه تاجر که در معاملات کلان بوده، و سومی یه عاشق که با همسر سفیر یک کشور اروپایی رابطه عاشقانه داشته. نقش همسر سفیر رو که خب فریما فرجامی عزیز بازی میکردن و نقش سفیر رو هم جمشید مشایخی، و اینها یه محفل چهار نفره با سرهنگ جعفر والی و مهندس که من بودم داشتم.
خودتون به کدوم روایت این شخصیت رو نزدیکتر میدونین؟ اگه بخواین بیرون وایسین و قضاوت بکنین کدوم روایت میتونه به واقعیت نزدیکتر باشه؟
ببینید من الان که فیلم رو میبینم، راستشو بخواید خب الان حدود نیم قرن، کم کمتر از نیم قرن گذشته، فیلم رو مغشوش میبینم. اولا زندان ها، این زندانی که ساختن اینجوری نبوده، چون من به هر حال خوب یا بد به هر حال بودم تو زندان ها، اینجوری زندان اینجوری نیست که در سلول ها اینجوری باز باشه. اگر هم در ها باز باشه شبا قفل میکنن. مثلا زندان جمشیدیه سلول بود و شب قفل میشه دیگه، اینا اینجوری نبوده. بعد نوع بازجویی ها اینجوری نبوده، بازجویی های مؤدب که بگن شما فلان های مهندس بفرمایید، اصلا اینجوری نبوده و اینجوری نیست، تو هیچ کشوری هم نیست. یه مقدار رابطه آدم ها یکم مغشوشه دیگه، درست متوجه نمیشیم. الان تو فیلم مثلا هستش که سفیر آقای جمشید مشایخی مشکوک میشه به رابطه اینا، ولی شما علائم نمیبینید قبلش، پرداخته نشده بینید، یعنی پرداختی که خب میگم حدود نیم قرن گذشته دیگه، آدم انتظار امروز با نگاه امروز اگر نگاه کنیم این ایرادات هست تو فیلم دیگه.
اون موقعی که فیلم مداری انجام میشدش به این مسئله حجاب دغدغه نبود؟ که چون احتمالاً اگر این فیلم، حالا آقای هیروگلیف یک مقدار برچسبای حمایت از گروه های چپ بهش زده شد و دلیل توقیفش اون بود علاوه بر حجاب، اما این فیلم به لحاظ مضمونی فکر نمی کنم مشکلی داشت برای نمایش در جمهوری اسلامی، و شاید مهمترین مشکل مسئله حجاب و نداشتن حجاب توسط بازیگران زن بود.
بله، برای اینکه اون موقع اصلا مسئله حجاب نبود، اول انقلاب بود. ای خاطرتون باشه حجاب بعدها، حتی بعدها که بنی صدر اومد، دوره بنی صدر هم من اون موقع سرپرست تئاتر شهر بودم، مدیر تئاتر شهر بودم، یک بخشنامه اومد که اگر کسانی که میان تو تئاتر چیزه بهتر حجاب رو رعایت کنن، یعنی خیلی لحن ملایمی داشت، اینجوری بود. حتی منشی خود من حجاب نداشت، منم زیر اون نوشتم اگر کسی مایله این بخشنامه رو رعایت کنه، اگر مایل نیست نکنه. تازه این فیلم قبل از اینکه آقای بنی صدر اون اعلامیه رو بدن یا اون بخشنامه رو، از تحت فشار آقای بنی صدر هم تحت فشار اون بخشنامه رو داد، و لحنش هم معلومه که تو خود لحن هست که زیاد مهم نیست که رعایت کنید یا نکنید.
اینجوری که گفته شده آقای هوشنگ کبیر اصلا فیلمو بعد از توقیف آقای هیروگلیف به وزارت ارشاد اصلا ارائه نمی‌کنن برای اینکه حالا بازبینی بشه، و یعنی یک جورای ناامیدی بوده که این فیلم که مجوز نخواهد گرفت، و بعد این ماجراها پیش میاد، آقای عرفان هم از ایران خارج میشن.
البته فیلم رو من اتفاقی خاطره زیبا دارم از این فیلم. من اون موقع دختر و پسرم فرانسه بودن، پاریس بودن، که یه روز شانزلیزه میرفتن، دخترم رو سردر سینما میگه نگاه کن بابا. اگه خاطرتون باشه پلاکارت فیلم تبلیغاتش عکس درشت منه که اون صحنه‌ای که جلوی دادگاه جلوی نریفور هستم اون پلاکارت فیلم بود. به این ترتیب من برای منم زنگ زدن گفتن فهمیدم که نمایش عمومی داشته تو پاریس غیر از این که در فستیوال نانت بوده.
همون سال همون سالی که در فستیوال نانت بوده نمایشش یا چند سال بعدتر؟
الان واقعا تو ذهنم نیست که چه سالی بوده، ولی
فکر میکنین که اگر این فیلم در ایران نمایش داده میشد چه اتفاقی میافتاد؟ حالا چه برای خود شما روند کاریتون در سینما و حالا چه نمایش چه تلویزیون؟
البته من یک مقداری پیشنهاد کار داشتم ولی قبول نمی‌کردم تا این فیلم بیاد و این فیلم نیامد. که بعدش یک سناریو نوشتم که با اون نقش بیام، سناریوی زلزله که بعد به نام آوار سیروس البند فیلمش کرد. منتها اون نقشی که فرامرز غریبیان بازی کرد من برای خودم نوشته بودم، اما بعد مصادف شد با اجرای تئاترم تو پاریس که اصلا نبودم دیگه. وقتی سیروس من زنگ زد گفتم من نیستم دیگه، که اون ساخته شد. بعد دو مرتبه رفت تا فیلم سیمرغ که باز اون سناریو نوشته بودم، که نمیدونم دیدین اون فیلمو یا نه.
بله بله، فیلم آقای اکبر صادقی کارگردانی کردن و آقای مشایخی هم حضور داشتن در فیلم.
بله، آقای مشایخی بود و بیژن امکانیان بود و منم که نقش اون جوان فراریو بازی میکردم دیگه. متقبل از اینکه این فیلم در دفتر آقای صادقی ساخته بشه، اینا دبیرستان رو ساختن که در واقع من تو دبیرستان یه نقش منفی بازی کردم.
بله، یه بدمن بسیار جذابی هم بود در فیلم دبیرستان.
اینه که البته برای من هیچ وقت نقش مثبت و منفی و اینا معنا نداشته. نقش باید نقش باشه دیگه. دوست داشتم اون نقشو. یه نقش هرچی کاراکتر از آدم دورتر باشه، آدم بیشتر میتونه بازیگری کنه توش.
در فیلم گفت هر سه نفرشان جای شما اگه اشتباه نکنم سعید مظفری صحبت کرده بود.
بله فکر
بعد دوبله این فیلم رو دوست داشتین؟ چون من فکر نمی‌کنم هیچ بازیگری جای خودش صحبت کرده، همه دوبلور بودند.
بله بله، البته زندیات هوشنگ لطیف‌پور گفتار رو میگفتن، ایشون هم هوشنگ هم همکلاس من بود در دانشکده، که اگه خاطرتون باشه دایی جان ناپلئون هم ایشون گفتار اولش رو میگفتن.
یک بار خودش هم این موضوع را عنوان کرد، البته نه به این صراحت. واضح است که او هیچ وقت و با هیچ کس بدون ابهام حرفی نمیزند، همیشه در لفافه، آن هم خیلی کوتاه و البته کم حرف بود. از فاصله دور می آمد و تصادفاً سینه به سینه، فرصت نگاه کردن نبود، وگرنه خندش می گرفت و دیگر نمی توانست با این لحن خشک و جدی بگوید شما بیش از حد به حرفهای دیگران دقیق می شوید. مثل همیشه نگذاشت علتش را بپرسم و هنگام جدا شدن ادامه داد و این زیاد خوب نیست.
قرار بود ایشون مدیر دوبلاژ باشن. من نمیدونم چرا بعدن دیگه من رابطه‌ام قطع شده بود که ظاهراً بعد ایشون نبودن دیگه، ولی صداشون بود به عنوان گفتار. بله، ولی آقای ناصر طهماس مدیر دوبلاژ بودن، که بعد در فیلم‌های دیگه من ناصر طهماس رو همیشه، اون موقع صدا برداری سر صحنه زیاد رایج نبود دیگه، ناصر طهماس جای من صحبت می‌کرد. تو همون دبیرستان هم ناصر طهماس صحبت کرد.
توی فیلم آخرین لحظه ولی فکر میکنم آقای خسروشاهی باشه اگه اشتباه نکنم.
بله، تو فیلم آخرین لحظه خسروشاهی بود که خیلی هم خوب صحبت کرد، خیلی هم صدا میشست روی صورت و روی نقش و اینا. بله خسروشاهی بود. پس شما همه فیلم من دیدیم؟
من بله بله بله.
من فرزامی هستم، مسافر اتاق 556.
عوامری هست بفرمایید.
میخواستم ببینم یه آقای خارجی. ببینید به ایشون بگید من فعلا در این آدرس هستم، امشب به من سری بزنیم.
ممکنه اسم ایشون هم بفرمایید؟
فاکس، ادوارد فاکس.
خب آقای هاتفی، اول صحبتمون اشاره کردیم به این که قراره که نمایشی روی صحنه ببریم، یه ذره از گذشته ها بیایم به حال. چه خبر در این اوضاع و احوال و چه میکنید و در این چند سال چه کردید و چه شد که رفتین از ایران خارج شدین و خارج از کشور؟
عرضم به حضورتون که خب من تو ایران کار میکردم، تئاتر کار میکردم تا زمانی که میشد. بعد یه زمانی رسید که دیگه نمیشد. اون موقع هم تئاتر اصلا درآمد مالی نداشت، دلی کار میکردیم دیگه. خاطرم هست که سوگ سیاوش رو که من نوشته بودم و سیاوش طهمورث کار کرد، من زیاد از اون اجرا راضی نبودم، برای اینکه من فرمای ایرانی خیلی تاکید دارم و کار کردم و این فرما برجسته نشده بود تو اون کار و حتی مقدارش برای اینکه امکان اجراش نبود حذف شده بود، که من همه اونا رو اضافه کردم و توی پاریس این کار رو بردم روی صحنه که اونجا اون موقع بسیار با اقبال رو کشد، یعنی 5 شب در تد و فقی و 1 شب در سالن یونسکو با حدود 1200 تا تماشاچی اجرا شد. و بعد از اون من باز بر اساس شکل‌های نمایش ایرانی و برگرفته از شاهنامه آخرین اسفندیار رو کار کردم که آخرین اسفندیار توی جشنواره در تالار وحدت داشت اجرا میشد، در تالار رودکی که اسمش شده بود وحدت اجرا میشد که اومدن یه ده به هم زد. بعد گفتن ما شهید دادیم و اینجا کسی داره میخونه، آواز میخونن، زنا میان فلان اینا، که این رو به هم زدن. اما من اعتراض شدید کردم، اون موقع هم این نبود که اگر کسی اعتراض کنه فوری بگیرنش، یه خورده متفاوت بود و اعتراض من موثر واقع شد. 1 هفته 4 سو رو به من دادن که این نمایش دو مرتبه اجرا کنم و اون 1 هفته هم دیگه تا تمام سالن تا روی صحنه تماشاچی میشست این آخرین اسفندیار. و بعدم بود و بردم پاریس که باز در تد و فقی اجرا کردم 5 شب و شب دومش اینقدر جمعیت بلند شدن دست دادن که واقعا هممون خسته شدیم. کار بعدی که من در پاریس کردم اون موقع نمایشی بود نوشتم به نام شیدای راه، یه کار 2 نفره بود. این رو من در پاریس اجرا کردم، بعد تو ایران هم این رو بردم روی صحنه. از همین جا
این چه سالی بود شیدای راه؟
شیدای راه سوالای سخت میکنید. حالا من
دهش هم بگین قبوله.
به هر حال فکر میکنم 1372
دهه 70 بده.
بله بله، برای اینکه بعد که آقای لاریجانی شده بود وزیر ارشاد اونجا، گفت من شنیدم یه نمایش اینجوری شما اونجا برده رو صحنه، من دوست دارم این کار رو ببینم، خیلی آوازش پیچیده. گفتم میشه، منطقه هنرپیشه خانمش پاریسه و اینجا نیست، گفت اگر بتونن بیان ما بلیط هواپیما و اینا میدیم. من با خانم افسانه شفیعی بود که من اون موقع پاریس آگهی کرده بودم بازیگر میخوام، یه دو اومده بودن که ایشون رو تست گرفتم، انتخاب کرده بودم و بسیار هم خوب کار کردن. اومدن با 1 شب اجرا کردیم که خیلی از مدیران ارشاد و غیره و اینا بودن. آقای لاریجانی اون شب بلندش رو دست زد، گفت من امشب به جوهره تئاتر متوجه شدم چه بسیار خوبه ولی اینجا قابل اجرا نیست. از همونجا پرونده ما پیش بسیاری از مدیران بسته شد با این اجرا، برای اینکه یه نمایشی بود که خیلی روی هم حسی بود هم اعتقادی بود، نتایج بسیار دموکراتیکی داشت، چیزی که با این اصلا همخوانی نداشت. به هر حال بعد از اون تئاتر من دو شاید
ایرادی که گرفته بودن آقای عاطفی چی بود؟ فکر میکنین که به چی حساس شده بودن؟
نمایشی بود که بر اساس 2 نفر و 1 زن یه مرد اجرا میشد در یه پارک سوخته که فقط یه نیمکت باقی مونده در مرکز این چیز و آتش هر لحظه داره نزدیکتر میشه. خیلی سورا اتفاقا آقای سیروس آموزگار یه نقد خیلی خوبی راجع به این نمایش، هم ایشون هم آقای حسن منصور در اون آقای فکر آقای حسن منصور در کیهان نوشتن، ایشون در یک مجله که در پاریس منتشر میشد، من البته دارم یه کپیشونو، نقد بسیار خوبی نوشتن. این مرد بعضن در واقع یکی نماد یا سمبولی از مردانگی جهان و یکی از زنانگی جهان، زن و مردی که بخوان حالا کل بشریت رو منعکس کنند. این نمایش فلسفی بود و بعد این آتش هرچین همینجوری نزدیک میشد به اینها، تو این نیمکت باقی مونده میشستن، شروع میکردن با هم صحبتی، آهسته آهسته دیالوگ بینشون برقرار میشد. وقتی مرد صحبت میکرد این زن نقش زن اون رو در جوانی بازی میکرد، وقتی زن صحبت میکرد مرد نقش شوهر اون رو داشت، یعنی هر کدوم چند تا نقش بازی میکرد. این تئاتری بود دیگه و باز متکی به فرمهای نمایش ایرانی بود. ما 1 ساعت گندهی داشتیم که روی زمان صفر باقی مونده بود، حرکت نمیکرد، زمان متوقف شده بود و اصولا با نگاه های ایدئولوژیک، چه حالا مذهبی چه رئالیستیک چه ماتریالیستیک، اینا رو به چالش میکشید نمایش. یه جور خاص بود دیگه و خیلی دوست دارم اون یه بار دیگه بتونم کار کنم، اگر اون انرژی سابق رو داشته باشم. چون اون موقع به هر حال نقش پرتحرکی بود، جوانی تا پیری، و به ویژه یک صحنه بود که یک مونولوگ خیلی طولانی بود، از تای صحنه من شروع میکردم گفتن و اومدن، که اون مونولوگ رو توی این تئاتری که توی 24 اوت روی صحنه میبرم
در موردش توضیح میدین که این چه هست ماجراش و چند تا بازیگر داره، ماجرا چیه؟
این نمایش چند موزیسین و یک گروه رقصنده که گروه رقص سیمرغ هست، سرپرستی خانم فریبا برنجی که شاید شنیده باشین اسمشون. ایشون اولین کسی هستن که رقص ایرانی رو تو کاخ سفید معرفی کردن، دور اوباما رقصید.
بله بله،
ایشون سرپرستی گروه رقص رو دارن و بازیگرانی هم هستن، مثلا آقای نیما صفایی هست که نقش اول فیلم هیس دختران فریاد نمی‌کشند رو بازی می‌کرد. ایشون الان سنوزه هستن تو این کار بازی می‌کنن. خود من هستم، پسرم هست، پنج بازیگر دیگه هستن، دو تا خواننده داریم. در این نمایش ما با شعر آقای شفیع کدکنی شروع میشه، به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید، این روش آهنگ گذاشته شده، خونده میشه و این نسیم که حرکت میکنه ما باش حرکت میکنیم، از بندر ترکمن میاییم به مازندران و گیلان و میریم به لرستان و آذربایجان و به اصفهان و شیراز، اکثر شهرهای ایران رو با نسیم میریم و در هر جا چون به مناسبت شهریورگان هست و شهریورگان یکی از روزهای جشن ایرانی بوده که تقارن نام روز و ماه از چهار شهریور و ایرانی ها نیاکان ما در چنین روزهایی در هر ماه یک روز همه می اومدن شروع می کردن به تصویر آقای عبدالحسین زرینکوب تحقیقات ایشون و می رقصیدن، شادی می کردن. یعنی ما حداقل ماهی یک روز رقص شادی جمعی داشتیم در ایران باستان، خلاف آن چیزی که بعد از حمله اعراب اتفاق افتاد. قصد گوره ما الان زنده کردن این جشن هاست که قبلش جشن صدر رو اجرا کردیم، بعد جشن خردادگان رو اجرا کردیم، الان هم شهریورگان رو داریم در اورنج کانتی در 24 ماه اوت میبریم روی صحنه، که ما به هر شهری میرسیم رقص اونجا، لباسهای محلیشون، شعراشون و اگر شاعر برجسته‌ای دارن شعرهاشون، آهنگاشون، اینها رو باهاش آشنا میشیم. همینجوری که آخرش که به تهران میرسیم هم یک صحنه تئاتری که همین تئاتری هست که خدمتتون عرض کردم، اون مونولوگ رو من اجرا میکنم در آخرین صحنه نمایش.
زمان های از دست رفته، ذهنیت های پریشان، تصور عدالت در بخش سرخ دنیا، تصور دموکراسی و بلوغ آدمی، تصور 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 و پوچی همه تصوراتی کامری با من بوده و حالا نگاه تازه به دنیا و درک نیم بند و نامطمئن به دار سامانی فریاد جان درک در شب اولان، رامه در حمام خون، گاندی در لحظه اصابت گلوله، لورکا سور اسرافیل و فریاد بلند رستم از قعر شاه شغاد که صخره‌های میان قرون رو میشکافه و به امروز میرسه.
اسم نمایش هست؟
سفر با نسیم.
بسیارم عالی، امیدوارم که کار موفقی بشه و اجراهای بعد از اون هم داشته باشیم و خیلی ممنون ازتون.
خواهش میکنم. حالا که حرف نمایش شد عرض کنم همونجور که آقای کبیر اونجا حمایت میکردن از فرهنگ جمع، خانم حاله برومند به عهده گرفتن مخارج سفر گروه رو به اورنج کانتی که در این شرایط مخارج سنگینی هم هست و با اطمینان به این که اگر تمام بلیط ها هم فروش بره جواب این مخارج هواپیما و هتل و اینا رو نمیده، ایشون قبول کردن که به عنوان یک کار فرهنگی که لازمه، البته به زبان فارسی و انگلیسی هست، که ببینن جوانهای امریکایی و جوانهای ایرانی که زیاد فارسی نمیدن ببینن با فرهنگ و ملیت خودشون آشنا بشن. تهیه کننده این کار هم و کارهای اسپیشال افکت و اینها هم همسر من لوخند قربی انجام میدن.
Where do you go in such a rush? Anywhere I may find a home that is not this awful place.
ممنون ازتون که شنونده این اپیزود از پادکست سینما سانسور بودید. امیدوارم که لذت برده باشید از بازگویی و نقل خاطراتی از اون پشت پرده ها و زیر و بم های تاریخ سینمای ایران. اگر دوست داشتید این پادکست رو در پادگیرها سابسکرایب بشین و نظرات خودتون رو هم درباره اپیزودها و این پادکست برام بنویسید، به خصوص در کست بایس. بار دیگه ممنون از همتون، تا به زودی. Thank you.